حق خدا قابل تضییع و معارضه نیست. این دلیل نقلی رو عرض میکنم. و ما ظلمونا، کسی نمیتونه ما ظلم کنه، هیچ کس به خدا نمیتونه ظلم کنه. خب پس این ظلمایی که واقع میشه چیست در عالم؟ میفرماید ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اون چی که داره ظلم میشه، اون باطلی که داره تولید میشه، فسادی که داره تولید میشه، به کی برمیگرده؟ به خودتون برمیگرده. یعنی شما دارید به خودتون ظلم میکنید طبق این آیه شریفه. حالا اگه بخوایم ترجمه کنیم به این اصطلاح، دو اصطلاح، حق الله و حق الناس، یعنی چی؟ یعنی شما دارید حق الناس و حق کیو از خودتون دارید از بین میبرید، نه حق منو. خب اینا رو خوب دقت کنید داشته باشید، من دارم دقیق حرف میزنم. فقط من یک اشاره بکنم در پرانتز، این دو تا آیه، این دو تا آیه که یک آیه است، مضمونم مبنای بحث بسیار گسترده و عمیقی در اصول فقه شیعه است به نام اعتبارات قانونی. در واقع از ما در اصول فقه شیعه دو تا مثلا منظر داریم که خیلی آثار پیدا میکنه، که البته اساتید ما بر اساس این آیه، این دو تا آیه به مضمون واحد، مسئله اعتبارات قانونی رو در بحث اصول تر و بس دادند در مقابل نظام عبدالمولا که نظام رایج در اصول فقه شیعه است، حداقل در این چند قرن اخیر، و خیلی آثار مختلف ایجاد میشه و احکام فقهی متعددی. فقط اشاره کنم که مرحوم امام، بعضی هم معتقدند مرحوم امام به اعتبار، حتی امام ادله دیگه ای دارند، من ندیدم که به این آیه اشاره کنند. اساتید ما از این آیه استفاده کردن به اعتبارات قانون رسیدن در نظام اصولی فقه شیعه، و میگن که یکی از انگیزه های امام برای قیام همین مسئله اعتبارات قانونی بوده، استنباطی که ایشون از مزامین معرفتی کردن. ببینیم، میخوام بگم اینقدر اثر داره، فکر نکنید فقط یه آیه است، یک بیس کلی، اصلا یک بنای به صدا خیلی رفیعی در مباحث اصول فقه شیعه است. خب حالا پس بنابراین از نظر عقل نقلی هم قرآن تصریح میکنه که چنین ظلمی کسی نمیتونه امام بکنه. خدا ظلم پذیر نیست، کسی نمیتونه حقی از خدا تضییع بکنه. دقت کنید، حق خدا تضییع شدنی نیست. خب این البته در واقع با مثلا مقدمه قبلی کاملا قابل تایید دیگه، عرض شد بین نظام احسن و وجوب ذاتی ملازم عقلی است. پس اگر بخوای ظلمی شما تصور بکنید به منزله در واقع مثلا خدشه در نظام احسن، خدشه در نظام احسن مساوی با چیه؟ انسلام ذاته و نفی اولویته. ببینید این دو هر معید هم دیگه هستن، در واقع مقدمه اول و دوم کاملا هم دیگه چیکار میکنن؟ تایید میکنن از دو وجه. خب این دو مقدمه که شما گفتید دوباره به یک مشکل برمیخوریم با اون بحثی که قبلا مطرح کردیم. مشکل چیه؟ ما عرض کردیم اون روایت، اون آیت مثلا 15 گانه رو یک عنوانی مطرح کردیم به نام ازلمیت. دقت کنید چقدر مطلب دقیقه. میگه ما افرادی داریم که ظالمترین افراد عالم هستن. گفتیم بعد در دو وقت 5 موضوع براش قرار دادیم، 5 رو در دو عنوان خلاصه کردیم. کسانی که مستقیما و این عنوان ظلم داره، یعنی یا نسبت به ذات حضرت حق ظلم می‌ورزند یا نسبت به فعل حضرت حق ظلم می‌ورزند، که توضیح داده شد دیگه، برنگردیم. خب اینجا الان دچار مشکل شدیم. چرا؟ چون با این دو مقدمه‌ای که گذشت، مطلقاً ظلم نسبت به حضرت حق در مقام ذات و در مقام فعل محاله. پس چطور میشه اینجوری روایت آیات رو هم جمع کرد؟ اونجا که می‌فرماد ازلم است، کسی که بزرگترین ظلم همینه و این ظلم واقع می‌شود. از این طرف شما فرمودید محال است که نسبت به ذات و فعل حضرت حق ظلمی صورت بگیره، این چجور قابل جمعه؟ این از اون در واقع نقاط مرجع و مثلا اساسی بحث هست که چطور میشه اینو جمع کرد. من خب این مسئله رو توضیح بدم، عرض کردم دیگه توقف نمی کنم، پاسخم نداریم چون وقت نداریم، وقت میخوام این بحث انشاءالله تمام بکنم. از معذرتون که ما مثلا پاسخ این پرسش اینه که درسته هر دو مقدمه، هر دوی مباحث درست، هم دو مقدمه اولی که اینجا عرض کردیم درسته، همون به اصطلاح مضامین و ظهور آیات ازلمیت درسته. به چه معنا؟ اون ظلمی که در عالم واقع میشه، این ظلم در نوعی اثباته، در نوعی ظهور است، نه در نوعی نفس الامر و ثبوت، نه در نوعی واقع. خب دقت کنید نکته ایست. پس به تعبیر دیگه ما عرضمون اینه که اون ظلمی که قرآن داره بهش اشاره میکنه، این ظلم یک ظلم حالا عرض میکنم بالعرض است نه بالاصاله، یعنی در واقع خود این ظلم که این ظلم بزرگترین ظلم ها، خود این معارضه و ستیز که حالا شما اسمش میذارید مثلا عصیان انسان نسبت به دین و احکام و غیر ذلک، این بزرگترین مظلمه ها جزئی از نظام احسن، اصلا اصلا خودش جزء نظام احسنه، یعنی به اعتباری خودش عدله. دقت کنید، بالاصاله ظلم است، بالعرض عدله، و چون بالعرض مورد توجه قرار میگیرد، این در واقع خود جزئی از نظام احسن و نظام عادلانه خواهد بود و هیچ ظلمی در عالم اتفاق نمیفته. خب خیلی چیز عجیبیه دیگه. شما مثلا الان بگید که خب یعنی چی، حرفی متناقض دارید، میگید چی داری میگی، بالاخره عدل ظلمه. خب پس اینا نیاز به توضیح داره، دقت بفرمایید، توضیحش به این معناست. البته ببینید آیات، من اینا رو فقط آیات اشاره میکنم دیگه، فرصت نیست به یکی که بپردازیم، فقط این آیات رو ملازم بفرمایید برای آیاتی که دارم عرض میکنم. آیات سوره مگه انفال آیه 18 اگر چشم ببینه، رعد 43، ببخشید انفال فکرم آیه 8 باشه، رعد 43، اسراء 81، انبیاء 18. مضمون این آیات اینه، لیحق الحق و یبطل الباطل. ببینید یعنی اتفاقی که نسبت به ظلم میفتد یک باطلی است که خداوند این باطل رو چیکار میکنه، ابطال میکنه. خوب دقت کنید، مضمون اینا اینه که همون عبارت مشهور شنیدید که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، این فرایند اتفاق میفته در تولید ظلم در عالم که ظلمی بالعرض اتفاق میفتد که حالا توضیح میدم چه اتفاقی میفته. این ظلم بالعرض توسط حقانیت سراسر آفرینه چی میشه؟ مزمل و در واقع نابود میشه و هلاک میشه. خب برای اینکه بحث واضح تر بشه، نیاز داریم که از یک در واقع جنبه دیگه بحث رو بحث بدیم و توضیح بدیم. خب دقت کنید، اینم که میخوام شروع بکنم، این بحث که ما شروع کنم، این خودش بحث مستقل نیست. قبلا عرض کردم بحث غایت خلقت، مقصد آفرینش، غایت خلقت، حالا با هدف آفرینش یا خلقت، اونجا باید این بحث صورت بگیره. اینم به صورت اجمالی عرض میکنم. عرض میکنیم که ما غایات یه وقت به اصطلاح غایات هستند، یعنی مقاصد، یه وقت غایت اهداف یعنی اهداف متوسط هستند. به سه مرتبه میشه تقسیم کرد هدف آفرینش رو، که یک هدف، یعنی بهش اسمشو میذاریم به اصطلاح ادنى الغایات، یک اوسط الغایات، یک اقصى الغایات یا اعلى الغایات. پایین ترین هدف آفرینش همین نظام سماوات و ارض مادون انسان، این هدف اولی، یعنی پایین ترین هدف از آفرینشه که اینا شکل بگیرند. این نظامی که در سماوات و ارض میبینید، اینا که عرض میکنم تماما بر اساس آیات قرآن دارم عرض میکنم، این پایین ترین مراتب آفرینش هست که ادنى الغایات. خب مرتبه بالاتر این مقدمه است. پس ببینید اینا با همدیگه مترتب هستند. شما از مقدمه آفرینش شروع شده، از خلقت سماوات و ارض که در طول سیر زمانی هم همینطور بوده، تمام اینا مقدمه شده برای چی؟ برای خلقت انسان، که انسان بیاد به وجود. تمام سیر زمانی در طول هزاران و میلیاردها سال همه مقدمه شد برای اینکه انسان متولد بشه. پس هدف بعدی، یعنی این مقدمه برای ذیل مقدمه بعدی چیه؟ هدف آفرینش انسانه. پس آفرینش خود انسان، انسان به ما و انسان، فارغ از هدف انسان، خود انسان، پیدایش موجودی به انسان، این میشه اوسط الآیات، یعنی هدف متوسط از آفرینش. این دوم. و به حضور شما عرض شود که حالا این اوسط الآیات رو مثلا فرض کنید برای معایدش آیه سوره جاسی آیه 13، لقمان آیه 20، این اشاره به همین مطلب داره که انسان رو ما هدف آفرینش از سماوات و ارض قرار دادیم. درست شد؟ اینم هدف متوسط. یک هدف اعلا و اقصایی داره که اقصى الغایات باشه آفرینش، که این دیگه نهایت هدف، این آخرین هدف و هدف اصلی است. اون دو تا هدف، هدف ادنا و هر دو متوسط بودن، به اصطلاح اهداف متوسط بودن. از من اینا من قبول دارم، آقا اصطلاح فنی من قبول دارم، دیگه توضیح بخوام بدم خیلی طول میکشه، از من بپذیرید خواهشن به بس برسم من. پس بنابراین یعنی در واقع هدف نهایی از آفرینش چیه؟ عبارت است از کمال و سعادت انسان. این آخرین هدف آفرینش عبارت است کمال و سعادت، که ملاحظه بفرمایید زاریات 56 سوره مارک ملک آیه 2 هود 119 اشاره به همین مطلب دارن، که دیگه مراجعه باید بفرمایید. خب پس ما سه مرتبه کردیم مسئله هدف آفرینش رو، از پایین ترین مرتبه تا پایین بالاترین مرتبه، یه هدف متوسط وسطی هم هست، ادنا، اوسط، اعلا و اقصا. خب و هر کدوم مترتب بر دیگری است، یعنی اولی خلقت آسمان و زمین مقدمه می شود بر خلقت انسان، و انسان مترتب بر خلقت آسمان زمین است، و همچنین انسان خلقتش مقدمه می شود بر کمال او و سعادت او. و پس بنابراین مرحله عالی که اصل کل فرایند آفرینش اتفاق می افته، از اینه که انسان به کمال برسه. درست شد؟ خب پس این ترتبا رو خوب داشته باشید، دوباره بهش برمیگردیم انشالله. اون وقت برمیگردیم به مسئله حق الناس و حق الله. اون مزامینی که ما در به اصطلاح معارف وحیانی داریم به عنوان حق الناس و حق الله اینجوری قابل تطبیقه. ما دو تا حق داریم، از این کنم دیگه، حالا تمام حواشیش و همه استدلالا رو میذارم کنار، برام یک بعضی جاهاش رو به عنوان فقط به صورت یک اشاره عابره و اصل موضوع دارم بحث میکنم، اینو متوجه هستم خودم، به جای خودش باید اونجا اثبات بشه. تعابیری که ما داریم در حق الناس در واقع در مقابل حق الله، حق الناسی که در مزامین داریم در واقع که ببینید حقوقی که میشمارن، انواع حقوقی که انسان نسبت به در واقع غیر خود داره، این حقوق شروع میشود از حقی که انسان نسبت به جمادات داره در عالم، نسبت به نباتات داره، نسبت به حیوانات داره و نسبت به انسان‌ها دیگه داره. پس حق الناسی که در مزامین و معارف دینی داریم به این اعتبار حق الناس با این کلمه، فقط ناس به معنای انسان‌ها نیست، نه، در واقع اون مرحله اول هم شامل، یعنی ادنی الغایات هم شامل میشه. در واقع حق الناس ما دو قسم حق الناس داریم در این تعریفی که شده، حقی که نسبت به مادون انسان‌ها انسان داره، یعنی اون حقوقی باید پرداخت کنه، تکلیف در واقع اونا چه حقی بر انسان دارن، یه حقی که نسبت به سایر انسان‌ها داره. و این اشتباهی که صورت میگیره که همیشه حق الناس رو نسبت مثلا انسان‌ها در نظر، این غلطه. نه، انسان نسبت به تمام عالم آفرینش چیه؟ تکلیف داره و مسئولیت داره و حق الناس به گردنشه. درست شد؟ در مقابل مضمون حق الله، که حق الله رو اگه بخواید مثلا همون در واقع ارتکازاتمون رو از آیات و روایات ببینیم، حق الناس یعنی چی؟ شریعت، احکام، التزامات که محصولش همون هدف غایی که سعادت و کمال انسانه بوده باشه، این میشه حق الله، که در واقع حق الله نیست. این در واقع باز برگشت میکنه به چی؟ باز برگشت میکنه به حق الناس که اشاره میکنیم. دقیق فرمودید. خب من دارم میخوام بازم بحث میدم مطلب رو، میخوام پاسخ اون تعارض رو بدم که چطور میشود که نظام آفرینش از آفریننده و آفریده شده، یعنی پروردگار و نظام آفرینش، حق رو باطل رو قبول نمی کنه، ظلم رو قبول نمی کنه، ولی در نهایت شما دارید ظلم نسبت بهش میدید. خب دقت کنید، بریم به این سوال اول پاسخ بدیم. خب در این مرحله که حق الله به اصطلاح باشه، هنوز خیلی مخاصمه نداریم با کلمه حق الله رو، بعد انشاءالله تفسیرش بدیم. تو این مرحله که نظام تشریع و نظام الزامات و نظام احکام و نظام دین و هدایت بوده باشد، اگر بخواهد هدف غایی یعنی غایت الغایات یا اکثر غایات تحقق پیدا کنه، یک لازمه داره از نظر فلسفه و عقل، یک لازمه داره، و اونم اینه که این موجودی که میخواد به اون حد اعلا برسه، خلیفۃ الله باشه، اختیار داشته باشه. این خیلی مهمه، عرض میکنم اینا خیلی کلیدی تو بحثا. لازمه رسیدن به هدف غایی در نظام آفرینش موجود مختاره که همون انسان بوده باشه. این موجود مختار لازمش اینه، همین تلازما رو بیاید یکی یکی، لازمه این موجود مختار این است که بتواند چیکار کنه؟ ظلم کنه، اسیان کنه، سرکشی کنه، چون اختیار یعنی قدرت بر فعل و ترک، مثلا مفهوم اختیار یعنی همین. اگر شما کسی قدرت بر ترک اوامر و فعل نواهی نداشته باشه که مختار نیست. به تعبیر ساده تر این موجود اگر بخواد مختار باشه باید بتواند ظلم بکند. پس برای رسیدن به هدف غایت الغایات لازمش چیه؟ بالاصاله شما میخواید انسان رو به کمال برسونید، لازمش چیه؟ انسان باید بتواند ظلم کند. پس ظلم شد مطلوب بالعرض. دقت کردید؟ یک نظام احسن تعریف کردید. در نظام احسن سه تا مرحله برای هدف این نظام تعریف کردید که عالی ترین هدفش که اهداف دیگه روی او در واقع قرار میگیرن و مترتب بر او هستند کمال بود. این کمال لازمش عبارت بود از اختیار. لازمی اختیار شد چی؟ شد ظلم. پس وجود و ظهور ظلم و باطل در عالم چیه؟ مطلوب بر عرض نظام احسنه. پس این میشه خودش جزء نظام احسن. یعنی نظام احسن می طلبد ظلم را و جزء عدل در نظام احسن خود ظلمه. دقت کردید چی گفتم؟ پس چجوری جمع شد؟ این همون چیزیست که مرحوم علامه توضیح خیلی جالبی داره زیر آیه 179 سوره مبارکه اعراف که خیلی رو به دست و پا انداخته. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس الى آخر. اصلا ما آفریدیم بسیاری از انسان ها و جنیان رو برای جهنم. اصلا اینا آفریده شدن برای جهنم. ببینید و این خیلی رو اصلا دوچار بسیار سنگین اینجا در گرفته. آقا اصلا جبر یعنی چی؟ اونجا فهمن نه، این جهنمی شدن یک سری از آفریده ها جنیان و انسیان که اینا قرار بوده چی بشن؟ قرار بوده به اعلی مراتب برسن و نرسیدن. این مطلوع و محصول و غرض بالعرض است از اون محصول به اصطلاح مطلوب بالاصاله که عبارت باشه از کمال انسانی. کمال انسانی دقت کردید؟ هیچ تعارض نداره اینجا. دقت کردید؟ پس به این نتیجه رسیدیم. پس پاسخ اون سوال مشخص شد که نخیر، اتفاقا وجود ظلم و باطل و فساد در عالم این لازمه همون نظام عادلانه و به اصطلاح حق که گفتیم تمام سراسر وجود حقه. در زمودید اگر او نباشد تعالی نیست اصلا. اگر این ظلم و مظلمه نباشد تعالی اصلا وجود نداره. منتهای مراتب ما چی گفتیم در جمع؟ ادعایی که اول کردیم در جمع بین دو تا مضمون در دو آیات گفتیم که این ظلم، ظلم اثباتی است، ظهوری است. حقیقت عالم تعبیر کردیم، طبیعت آفرینش ظلم رو پس میزنه، پذیرا نیست. یک چیزی حادث میشود، تعبیر قرآن اینه، فاما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یک هیاهوی میکند ظلم. زبد یعنی مثلا فرض کنید سیل که میاد تو آیه شریفه اینجوریه، سیل که میدید چه کف روی چقدر کف روی آبه، چه سر و صدا و هیاهو، چه کف مینامش کفه، کف است، حقیقت نداره. یه جلوه‌ای میکنه، یه برقی میزنه، ولی فیذهب جفاءً. ظلم یک برقی میزنه در عالم، ولی و ما ماینت و ناس فیم کتف الارض. و بنابراین نتیجه این میشه طبق آیات قرآن و معدلی عقلی در واقع نهاد آفرینش ظلم و باطل رو چکار میکنه؟ مزمحل و منحل خواهد کرد. دقت کردید؟ اینجوری تصویر میشه. هست ولی در مقام ظاهر فقط هست، حقیقت نداره، هیچ کجا به آفرینش راه پیدا نمیکنه. این درس میگم، من میخوام بس بدم، خدا میدونه چند جلسه میشد و چقدر آثار تربیت و اخلاقی میشه گرفت. خودتون تحمل بکنید ببینید مفهومش چیه. دیگه مفهومش اینه که هر حرکتی در عالم آفرینش به خلاف فطرت آفرینش و حق انجام بشود محکوم به شکسته و خودش نابود خواهد کرد، که حالا این میشه خیلی در موردش صحبت کرد. خب از این بگذریم، اما میرسیم به مطلب بعدی و مسئله نسبت بین حق الله و حق الناس. نسبت بین حق الله و حق الناس شما برسیم، نمیدونم چقدر زمان داریم، که برگشت میکنیم دوباره به اون مراتب به حضورتون عرض شد که غایات، یعنی نسبت مرتبه ها، مراتب سگانه اهداف آفرینش. در مرتبه اول گفتیم در واقع دستگاه مجموعه دستگاه خلقت به غیر از انسان قبل از ظهور انسان هست. حالا این قبلیت البته هم میتونه زمانی باشه هم رتبی باشه، با اون بحث نداریم، هر دو قابل تصویر است که همینطور هم هست. یعنی در نظر زمانی هم تقدم رتبی داره، در واقع آخر سماوات و عرض البته تقدم تأخر رتبی هم تقدم تأخر زمانی هم داره، یعنی انسان بوده بعضی از اجزا و عناصر خلقت بعد از او حادث شده. به هر حال در این مرحله اون مسئله به اصطلاح هیمنه حق و اینکه تمام اجزا بر حقه و عدله اینجا حضور داره و نظام احسن اینجا، نظام احسن در سه مرحله، الان به قول معروف همینجا نرخو طی کنیم، در نظام احسن در سه مرحله حضور داره، چون دلیل عقلی و نقلی میبینید دیگه تخصیص نمیخوره در جایی. وقتی دلیل عقلی شد خصوصا نقلش هم که البته نقلش اطلاقش آبی از تغییر و تخصیصه، در هر دو شما نمیتوانید در هیچ قسمت از در واقع فرآیند آفرینش اینو تخصیص بزنید بعضی نظام احسن رو. پس بنابراین در مرتبه اول یعنی غایت اول از آفرینش که آفرینش آسمان و زمین بوده باشه و مجموعه آفرینش غیر از انسان، تمام اجزا حقه بر اساس عدل آفریده شده. خب ببینید اینجا برگشت میکنیم دوباره به همون عناصر ظلمانی و در واقع مفسد که همون رأس شیطان باشه. اگر یادتون باشه تو اون عبارت آیه شریفه داشتیم که ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله، تغییر خلق الله رو شیطان از همین لایه اول شروع میکنه، یعنی میاد در نظام ابتدایی، از کم این هدف اولیه است، هدف مقدمی است، هدف در واقع به تبعه، ولی همینجور شروع میکنه چیکار خراب کردن. میگه ما اول ابتدای کار خراب کنیم بهتر از اینکه بخوایم بریم در لایه‌های بعدی عمل بکنیم. این رو خراب میکنه که مثالای مختلف زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، این در واقع هم ریختگی نظام خلقت رو از همین شروع میکنه، چون اگر اینجا خراب شد اصلا این چون مقدمه میشه برای مرتبه بعدی، خب مرتبه بعدی هم خراب میشه دیگه، چون زل مقدمه بر مقدمه مترتبه. فرمودید مثلا فرض کنید تغییرات زیست محیطی، انواع و اقسام اختلالاتی که در نظام در واقع آفرینش ایجاد میشه، خب اگر این نظام آفرینش به هم ریخت خود دیگه انسان متولد نمیشه یا انسان نمیتونه زندگی کنه. ببین الان مثلا همین اگه کره زمین به اصطلاح بستر زیست بشر انسانی رو از دست بده، خب انسان از بین میره دیگه. شیطان از همین معنا شروع میکنه، فلیغیرن خلق الله، میاد در از همین لایه اول وارد عناصر فطری و به اصطلاح طبیعی آفرینش میشه و اونا رو مختل میکنه. عرض کردم به اصطلاح همین بحثای زیست محیطی هست، بحثای ژنتیکی هست و الی ماشاءالله از این چیزایی که دارید میبینید دیگه. این مرتبه اوله. خب این مرتبه پس چون اینا عناصر مقدمی هستن، نگاه کن مقدمه ارزشی به ذیل مقدمه است، ارزشش به قول آقایون میگن ترشحی است، تبعی است، غیری است، خودش فی نفسه ارزش نداره دیگه. در اثر مدید هر مقدمه ای ارزش به ذیل مقدمه است، بستگی داره که شما چه هدفی از اون میخواید، با اون مقدمه چه کار بکنید، به کجا میخواید برسید. پس ارزش این تمام عناصر آفرینش غیر از انسان وابسته به خود انسانه. در مرتبه بالاتر که گفتیم مرتبه اوسط الغایات باشه، میرسیم به موجودی متکامل به نام انسان. انسان احسن مخلوقات و اشرف مخلوقاته، که البته تأکید میکنیم که اشرفیتش حتما منوط هست به اون نقطه کمالش، اما خود تا قبل از اینکه به نقطه کمال برسه به عنوان مقدمه این انسان چی میشه؟ اکمل موجودات میشه. در عالم آفرینش خود انسان به ما و انسان ها فارغ از هدایتش، هدایت مسئله ثانوی و ذیل مقدمه است، مرتبه عالی است، خود انسان، انسان یه موجودی است که در عالی ترین شکل در مثلا افق آفرینش ظهور کرده، موجودی به این عظمت در عالم نداره. این تعبیر دارن که حالا مضمون چی است، بله اتز اما انگه جرمون صغیرون و فیکن تول عالم الاکبر، که تو عالم اکبری، تو جرم صغیری نیستی. انسان انصافا بررسی انسان عاقلانه مگه بکنه میده که هیچ موجودی به عظمت و به صلاح تکامل انسان نیست، خود انسان عرض کردم فارغ از اون هدفی که براش در نظر گرفته شده، خود این انسان و نظاماتی که در او هست، اون نظام حقی که بر او استواره، نظام احسنی که انسان داره، خودش چی میشه؟ یک هدف متوسط میشه برای آدم آفرینش و این در واقع باید حقش ادا بشه. این نظام آفرینش انسان، عرض کردم بازم تاکید، نظام انسان به ما و انسان که امیرالمومنین علیه السلام در تعبیر نجل العلقه دارد، به تعبیر فرمودن که انسان رو به خود انسان ایشون تفسیر میکنه، تفسیر انسان به انسان داره. در فرمودید یعنی چی؟ یعنی ببینید این انسان، عرض کردم دقت کنید، فارغ از مرتبه بعدی، مرتبه اعلا اعلی الغایات، خود انسان یک حقوقی داره. یعنی زیست انسانی در واقع لایق و لازمش یک حقوقی هست از نظر عقل و از نظر وحی. تمام نیازهای مختلفی داره، ببینید خوراک، پوشاک، تحصیل، تفریح، بهداشت، انواع و اقسام. فلذا برای این نیازها آمدند، یعنی عقل بشری چکار میکنه؟ نظام معاملات قرار داده، در مرافعات نظامات کیفری، جزایی، نظامات حقوق مدنی رو قرار داده، انواع و اقسام برای امنیتش، برای رفاهش. ببینید اینایی که داریم عرض میکنیم این عناوین نیست که فارغ از مسئله هدایت هستا، اینا حق در وجود انسانی است. یعنی شما فکر کنید انسانی که هیچ دینی هم نداره ولی این حق ها رو داره، چرا؟ چون این لایه متوسط از اون لایه عالی است. این باید اول شکل بگیره در عالم تا بشه به اون هدف غایی رسید. اگر عالم بستر یک زیست مطلوب انسانی نباشد، دیگه شما به مرحله بعدی نخواهید رسید دیگه. پس این مقدمه رو باید کامل بکنید تا به ذیل مقدمه برسید، و این مقدمه هم خود ذیل مقدمه در واقع مقدمه قبلی است. عالم آفرینش در طول میلیاردها سال شکل گرفت، آمد، تمام اجزاش به حق در واقع جانمایی شد تا به انسان رسید، انسان ظهور کرد. این انسان باید به عالی ترین شکل زیست انسانی پیدا کنه، حقوق انسانی بهش داده بشه تا به چی برسه؟ تا برسه به نظام هدایت، تا اون هدف عالی آفرینش شکل بگیره. دقیق فرمودید. ولی جالب وقت جناب آقای شیطان اینجا هم چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. همون فلیغیرون خلق الله اینجا هم در بر میگیره، میاد در این لایه هم عمل میکنه و مثلا فرض کنید نظام معاملات رو ربوی میکنه. ببینید عرض کردم این کاری به دین نداره، یعنی فارغ از اینکه شما امر هدایت به دین در نظر بگیرید، نظام انسانی رو خراب میکنه، نظام ربوی نابود میکنه، تمام مثلا نظام داد و ستد رو و معاملات رو و معیشت بشری رو. یا بفرمایید مثلا همجنس‌سازی رو. ببینید انسان اگه بخواد فقط انسان بوده باشه، در افق انسانیت بوده باشه، اینو از ببین انواع اقسام مداخلات رو در همین افق انسانی انجام میده که دیگه به مسئله هدایت نخواد بپردازه، کارش تمام میکنه اینجا. یعنی جامعه که مبتلا به این مفاسد میشه دیگه اصلا فرض هدایت نداره، کلا منصد بابش، اون دیگه نمیخواد برسه به اونجا که حالا بخواد اون رو خرابش بکنه، کارش راحت‌تر میکنه. اگر جامعه تن بده به اینکه اولویات زیست انسانی رو در واقع نابود بکنه و فاسد بکنه، دیگه شما نمیتونید صحبت از هدایت در مورد بکنی. یعنی مثلا آدمی که عقل رو تهدید کرده دیگه نمیشه حرف زد اصلا. فلذا اینجا هم از این جهت اهمیت داره. این سطح عالی تری از حقوق هست که خب دقت کنید حق در ناحیه مثلا مرتبه اول، یعنی تمام اجزای آفرینش مترتب است وجود این حق. اگر انسانی به دنیا نمی اومد، متولد نمی شد، موجود متکامل، دیگه فلسفه آفرینش سماوات و الارض از بین می رفت. پس اگر حقی در نقطه در مرتبه قبل شما دارید، مال چیه؟ مال حقی است که اینجا وجود داره. دقت کردید؟ که بگیم ترشحیست، تبعیست، یعنی اگر عالم آفرینش باید سازمان مستحکم و منسجم، تعبیر اتقان سون داشته باشه، برای چیه؟ برای که انسان متولد بشه. حالا اگه فرض کنید انسان مثلا بر دلیلی شیطان چیکار کنه، انسان رو زیستش از بین ببره، دیگه عالم آفرینش کن فیکون میشه، دیگه اصلا هدفی وجود نداره، حقی در نظام آفرینش وجود نداره. من میخوام خوب این مطالب رو پخته بشه. اما اون مطلب اصلی برمیگرده به مرتبه عالی و اعلی الغایات که عبارت باشه از سعادت انسان بر بستر دین، شریعت، احکام و الزامات و طریق هدایت. خب که اسمش شما گذاشتید حق الله، مصطلح شده به حق الله. این چیزیست که بهش میگن حق الله. تا مرحله قبل همون اصطلاح حق الناس بود که در واقع مزامین دینی هم عرض کردم و همین در واقع اذعان داره و همین رو بیان میکنه. از اینجا به بعد حق الله اصطلاح شروع میشه. اونجایی که شما میگید آقا مثلا فرض کن طرف با دین خدا مخالفت کنه، احکام زیر روز نماز نخونه، روزه نگیره، فلان چی از این حرفا، میگه حق الله دیگه، یعنی معارضه مستقیم با طریق هدایت بکنه، با خدا بکنه، درست شد؟ خب اما ببینیم واقعا حق الله این چیست الان. این عبارت است از عرض کردیم دیگه سعادت و کمال بشریت که در تعبیری گفتیم چیه؟ همون عبودیت هست. سعادت بشر همون از طریق عبودیت دیگه، یعنی کاملا در طریق اراده حضرت حق قرار گرفتن، این میشه سعادت، میشه کمال بشر که دیگه جلوه تمام عیار خلیفت الله است. این در واقع حالا من گاهی اوقات این تعبیر رو به کار میبرم برای اینکه تقریبا ذهن میشه، یک خدانماست، یک خدانماست خلیفت الله، یعنی خدانماست. این اون نقطه ایست که آفرینش برای او خلق شده. من نمیخوام بگم نگم بعضی چرا، یعنی حضرت حق داره یک موجود ممکن رو به رنگ خودش در میاره، خودش واجبه، هیچ چیز واجب نخواهد شد، ولی داره چیکار میکنه؟ داره تکثیر میکنه خودش رو در آینه یک موجود ممکن. این دیگه هدفی است که دیگه الله اهداف آفرینش است. خب حالا اینجا اسمشو گذاشته حق الله. آیا سوال میکنیم که ها پس بنابراین مشخص شد که اون دو مرتبه قبلی اگر حقوقی موجود است، اگر عدالتی در اون ناقصوار است، اگر بایستگی دارند، از کجا آمده؟ از این حق آمده. دقت کنید، از قرار شد که اینا مقدمه باشن برای این دیگه، قرار شد که آفرینش عالم، آفرینش انسان مقدمه باشه برای چی؟ برای کمال و اوج به صلاح ترقی انسان، یا قرار بگیم که برسه به مرحله عبودیت، درست شد؟ مفهومش اینه که اون دو مرحله قبلی اگر حقی درشون وجود داره، اگر عدالتی درشون هست، اگر الزامی در پدید آمدنشون هست، مال کیه؟ مال این مرحله است. به تعبیر دیگه که گفتیم اونا حقوقشون ترشحی تبعی غیری است، خودشون اصالت نداره بل اصاله. اگر یعنی به تعبیر دیگه اگر فرض کنید هدایت از بین بره، بله، اگر که مرحله سوم یعنی کمال بشر از بین بره، کل عالم آفرینش تو مرحله قبلی انسان و کل آفرینش چی میشن؟ لغو خواهند شد دیگه، معنا ندارن اصلا، خودش میشه باطل محض، خودش تجلی باطل میشه، چون هدف نداره دیگه، چیزی که هدف نداره این باطله. به واقع این حق هدایت هست که جان میدهد، هویت میدهد، روح میدهد به زیست انسانی، و زیست انسانی هویت میدهد به زیست تمام اکوان عالم. اینها یک هویت واحدن همه این حقوق، نه هویت هایی در مقابل هم، هویت متکثر. و منشأش هم همون اصل کردن غایت القاید و هدف غایی است که در واقع ظهور خلیفت الله است. من بخوام توضیح بدم واقعا این بس خیلی شوق پیدا میکنه، خواهش میکنم خودتون تأمل بکنید. چیزی به نام حق الله موجود نیست اصلا در بین، چیزی در مقابل حق الله، حق الناس موجود نیست. تمام آفرینش تجلی، اگه به اعتبار بگیم تمام آفرینش تجلی یک حقه، و اون چیه؟ حق کمال بشری است، حق از کم جلوه خلیفت الله است، حق عبودیت. روح حقوق همش به این برمیگرده. این که دارم عرض میکنم تو فلسفه حقوق نابود میکنه همه فلسفه های حقوقی که تو کل عالم آمده. این منظری وقتی میگن علوم انسانی غربی فاسد است و مفسده و سمه به تعبیر بزرگان، یعنی این، اگه شما این مفهوم عرضه بکنید در دنیا، نابود میکنه همه بافتهای اونا رو. خب پس معلوم شد که شما که میگویید حق الله رو خدا میبخشه، عذرخواهی میکنم این خیلی حرف عجیبیست. چه حق الله رو خدا میبخشه؟ اصلا مگه میشه اگه حق الله رو ببخشه حق الناسی دیگه اون اصلا دیگه؟ تمام حقوق همش حقیقتش یه چیزه، تمام حقوق حق الناسه. اصلا تمام جریان فیض در عالم از ابتدا تا انتهاش یعنی همین حقی که شما اسمش رو حق الله، چیزی غیر از این وجود نداره. در فرمودید مسانخ هست، مجانس هست، این حقی در مقابل هم دیگه نیستن اینا. پس بنابراین ریشه تمام حقوق از عالم، هر حقی که تصور بکنید، عبارت از همین مسئله تعالی بشری. او وقت اینجاست که وقتی میفرماید و من ازلا مشخص میشه، چون قرار شد که حق در مقابل باطل، حق عدل باشد و باطل چی باشه؟ ظلم باشه. پس بنابراین اگه قرار شد که بزرگترین حق این باشه، بزرگترین ظلم چی میشه و من ازلم چی میشه؟ کسی که تعدی بکنه به تعالی بشر. این مفهوم همون آیات 15گان است و من ازلمه. چرا من ازلمه؟ چون تعدی کرده به ریشه همه حقوق. تو داری ریشه همه حقوق میزنی، دیگه چیزی باقی نمیمونه. کسی که تکذیب خدا بکنه، تکذیب یا کذب به خدا ببنده، منع مساجد بکنه، کتمان شهادت بکنه، در مقابل طریق هدایت میستد، این داره در واقع تمام حقوق عالم رو چیکار میکنه؟ زیر پا میذاره و باش معارضه میکنه. چه ظلم آزاد دیگه، ما ظلم باز گفت که چون که صد آمد نوبت هم پیش ماست. شما اگه تمام انسان‌های آدمو بکشید، حالا ساده ترش کنیم، بریم تو مستاقا، یک کسی پیدا میشه همه انسان‌های روی زمین نابود بکنه، درسته؟ بالاتر از این که نیست. خب چه کرده؟ گفتیم در مرحله دوم عمل کرده، انسان‌ها رو نابود کرده، حیات و زیست طبیعی رو ازشون گرفته. اما اگر فرض بکنید که این انسان‌ها هم به تعالی رسیده باشند، در مرحله تعالی از دنیا رفته باشند، خب نه، حق اولیه باقی است، عدل باقی است. او فقط در یک لایه متوسط عمل کرده، یک ظلم متوسط انجام داده، ظلم عالی انجام نداده، چون اینا به کمال خود سعادتش رسید. یعنی هدف آفرینش بازم چی شد؟ استیفا شد. چون هدف آفرینش قرار بود که انسان به تعالی برسه، ولی انسان به تعالی رسید دیگه. درسته یک ظلم متوسطی انجام شد، اصلا در مرحله متوسط انجام شد ظلم. از اون طرف اگر فرض بکنید که شما ما تمام حقوق رو انجام بدیم، این مثلا فرض کنید حق تمام آسمان زمین ادا بشه، اون چیزی که این نظام برش استوار شده، و بعد حق زیست انسانی هم ادا بشه، اونی که غربی ها دارن، البته انسان ما دون انسان به اصطلاح الهی، یعنی الهیتش بذاره کنار، اولیتش بذاره کنار، متعز به تعبیر حضرت آیت الله علامه جوادی آمونی فرمودن که تعبیر انسان در منطقه قرآن حیون متعله هست، نه حیوان ناطق که مناطقه میگن، حیون متعله، تعلق باید داشته باشه. خب اگه این تعلق از انسان بگیرید، درست؟ تعلق رو یعنی خداپرستی و عبودیت از انسان بگیرید، چه چیزی میماند؟ حیوانیت میماند. اگه حیوانیت ماند، این حیوانیت چه ارزشی داره؟ ما دون افق انسانیت چه ارزشی داره؟ هدفی نداره. چه؟ خب شما بگید حقشو ادا بکنید، خب چه اثری داره این؟ چرا باید بیافرینه فیاض علی اطلاق؟ چرا باید چنین چیزی رو بیافریند وقتی هدفی هدف نداره دیگه، غرض نداره، خب لغو میشه. اگر چنین چیزی را بیافریند یعنی چی؟ واجب نیست. عرض کردم انسلام و نفی نفی وجوب ذاتی است، عقلا محال هم چیزی. کسی که این معانی رو فهم بکنه اصلا دیگه دو چهار تاست براش مفهوم نداره حق الله به معنی که شما دارید میگید، که میگن آقا مثلا حق الله. اصلا ببینید ما در حوزه تبلیغ چه کردیم با مفاهیم عالی دین و قرآن، به کجا رسوندیم مسئله رو؟ چقدر منحط شده مسئله. این طرف میگه آقا مثلا فرض کن من ببین اصلا نافی نیستن اینا، همدیگه طول هم دیگه هستن، یک هویت دارن، اصلا یک هویت داره، ولی یه هویت چی؟ طولی داره، هویت ارضی نداره. خب دقت کنید دارم چی میگم، هویتش طولی است. اینا هویت مقدمی دارن، بر همدیگه مترتب هستن. اگر کسی حق محیط زیست رو ادا بکنه، خیلی عالی، بسیار عالی، اما بعد حق انسان زیر پا بذاره، اصلا این مسخره است. چون رعایت حق محیط زیست این مقدمه است بر رعایت حقوق انسان. نمیشود شما رعایت حقوق سگ بکنید ولی انسان ها رو به خاک خون بکشید، اصلا فارغ از مرتبه کمالا. این کاری که داره غرب میکنه، ببینید این کاری است که شیطان داره انجام میده. میگه رعایت حقوق حیوانات برای این است که ما برسیم به رعایت حقوق انسان، تازه این مقدمه است. او داره از اونجا نشأت میگیره حقش. اگر این حیوانی در عالم هست به خاطر انسانه، و اگر انسان در عالم متجلی هست به خاطر کمال انسانی است. اگر کسی با دین معارضه میکنه، داره برای تمام آفرینش معارضه میکنه دیگه. مفهوم نداره شما حد از حقوق زیستی در واقع تکوینی، مثلا فرض کنید محیط زیست و فرض کنید که کرات و آسمان ها و زمین بزنید، یا ارز کنم حقوق انسانی دم بزنه، اصلا بی مفهومه. این دقیقا فرمودید، این نکته ایست که وقتی بهش توجه بکنید ارز کنم دیگه اصلا صحنه صحنه اصلا عوض میشه، صحنه صحنه دیگری خواهد شد. ما ارزم به حضورتون که فلزا اگر اینجور شد اون وقت میبینید که احکام وقت دیگه شما اصلا ببینید شبه، مثلا شبه میکنه آقا چرا مرتد رو میکشید، اصلا مرتد اجازه حیات نداره در عالم، صاحب النبی اجازه حیات نداره، حقی نداره. چرا؟ چون کسی که داره ارتداد یعنی رد میکند هدایت را، دیدید دیگه داره هدفو میزنه، تو که هدف آفرینش زدی یعنی زیربنای همه حقوق زدی، یعنی داری حق خودتو میزنی، تمام حقوق از بین میره، تو دیگه حق حیات نداری، حق ملکیت نداری، حق زوجی. همین احکام قرآن داره میگه، اسلام میگه در مورد مرتد، کسی که مرتد میشه، مرتد البته فطری به اصطلاح، این دیگه خونش هدره، ملکیت نداره، خانومش مطلقه است، این یک حکم اعتبار نیست، قربون شکل بشم اعتبار صرف نیست تو بتونه عوضش بکنی، این مبتنی بر یک نظریه عقلی فلسفی است در نظام معرفت دینی. اصلا دیگه محال چنین چیزی انسانی بتواند حق داشت، حقی نداره اصلا دیگه در عالم آفرینش، باید حذف بشه، این باطل محض، حذفش بود بکنید. کسی که زنا میکنه از زانی و زانیه فجر دو کلو منو میگه برید فلیش هم تا باید مردم تماشا بکنن، این دیگه هویت اجتماعیش سلب شده، خودش خود حق ارز و آبر خودتو از بین بردی، خدا هم نگه عقل به این نتیجه میرسه که تو دیگه حقی نداری از نظر آبرو و ارز، خودت خود این کار انجام دادی، تو وقتی که این خلاف هدایت و حقیقت انسانی داری عمل میکنی، داری زیربنای حق خودتو میزنی و بر شاخ نشست و بم میبرید، نفهمی داری چی کار میکنی. کسانی که میان با احکام معارضه میکنن، این کسانی که میان به خصوص کسانی که علنن با در واقع نظام هدایت معارضه میکنن، الذین به تعبیر قرآن یصدون عن سبیل الله یبغونها عوجا هستند، که حالا از میخوام می‌خواستم تو مقدمه دوم بگم که متأسفانه نرسیدم دیگه، ما نتیجه دوم نرسیدیم دیگه، توجه داشته باشید مطلب دوم ماند، ولی به هر حال این مسئله احکام و همه حدود و تعذیرات در اسلام است. خب اینا میدونید دیگه سلب حق دیگه، کسی رو به شما شلاق میزنید خب دارید صدمه بهش وارد میکنید، جرحی آبروش از بین میره، یا اموال طرف رو مثلا چی میکنه تعذیرش میکنه، انواع و اقسام مجازاتی که نسبت به احکام اسلام وجود داره. دقت فرمودید اینا سلب حقه، اینا سلب حق نیست، این مصدوب الحق، نه که بخوام سلب اعتبار از حق تو این نظامی که من عرض کردم، اصلا این آقا حق ندارد. کسی که مواجه میکند با هدف آفرینش و طریق هدایت، این و رضا اینا و بالاترین ظلم انجام داده، تمام اینها تفضل و تخفیف در ناحیه انسان، کسانی که این کار انجام میدن واقعا خداوند با فضل خودش میاد تخفیف میده، و الا اینا هیچ کدومشون کسانی که معارضه، به خصوص عرض میکنم یه وقت شما جلوه رفتاری دارید، یک معارضه رفتاری میکنید، یعنی میگید آقا مثلا طرف گناه انجام میده، ولی به خصوص کسانی که میان در افق فکر عمل میکنن، که بحث دوم من ناظر به همین مطلب بود، یعنی باید خلاصه عرض کنم، حالا بذارید اشاره کنم، بسیار بسیار باید انسان مواظب باشه از همسال خود ماها و هر کسی که میخواد در مورد دین صحبت بکنه، هر چیزی، یک حکم فقهی، یک حکم شرعی، یک مسئله معرفتی رو میخواد بگید، واجبه در کجا دارید عمل میکنید. شما دارید در، اگر خدای نکرده یک اشتباهی صورت بگیره آمدن یا حتی جاهلن و در واقع غیر آمدانه، شما میدید بزرگترین مظلمه ها رو دارید انجام میدید، این بزرگترین ظلم در این افقش، افق است که هیچ ظلمی با او قابل مقایسه نیست، یعنی ممکنه کسی با یک حرفش در واقع انسانهایی رو نابود کرده و خودش هم خبر نداره. چرا؟ چون طریق هدایت رو در مقابل ما منصد کرده، راه کمال و رستگاری اون رو بسته، با یک کلمه بیچاره بدبخت کرده، ابدیت رو از اینا گرفته، یعنی اگه اینا رو میکشت هزاران هزار مرتبه کمتر اهمیت داشت از این که چیکار کرد، اینا رو منحرف کرده. من فقط اشاره کنم، وقت ندارم، به بعضی از روایاتی که مؤید در واقع بحث ما، اینا رو به عنوان مؤید عرض می‌کنیم. مکارم الاخلاق مستر ماست، کتاب مکارم، روایت نبوی است. حضرت فرمود حقوق خداوند بزرگتر از این است که بندگان بتونن اون حقوق رو ادا بکنند و نعمت‌هاش بی‌شمارتر از اونه که بخوان بشمارند، پس شما شب و روز توبه کنید. خیلی عرض می‌کنم تمام این روایت مؤید عرض ماست که به جای خودش باید بسداده بشه و هر کدوم جانمایی بشه. روایت دوم از نهج البلاغه خطبه 216 است. خداوند حق خود بر بندگان را این قرار داد که او را فرمان برند و در مقابل این حق را برای آن قائل شد که از تفضل خود چند برابر پاداش دهد. این روایت دوم. اما روایتی که خیلی مهمه و به شدت به کار ما میاد این روایت است از قرار و دورر آمدی، همون به سلامون قرار و حکم، حالا بشنند قرار و دورر آمدی، از امیرالمومنین علیه السلام که جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه، حقوق عباد مقدمه است برای حقوق خودش که حق الله باشه. همون در واقع اون تصویری که ما عرض کردیم در اون مقدمه و ذل مقدمه مراتب حق. جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک معدیان الى القیام به حقوق الله. پس کسی که قیام بکند به اینکه حقوق بندگان رو در واقع استیفا بکنه، این چی میشه؟ این مقدمه میشه برای حق الله. همون حرفی که ما عرض کردیم دقیقا همون نظام رو داره نشون میده. روایت چهارم رو عرض بکنم، متاسفانه مستر یاد داشت نکردم. امام صادق علیه السلام فرمود من عظم دین الله عظم حقوق اخوانه و من استخف به دینه استخف به اخوانه. کسی که دین خدا رو تعظیم بکنه و رعایت حقوق دین حضرت حق رو اون مراتب هدایت بکنه، رعایت حقوق اخوان هم میکنه. چرا؟ چون رعایت حقوق اخوان زیر اون حقه، حقوق اخوان مترشح از اون حقه. شما اون حقی که رعایت کنید در واقع حقوق اخوان هم رعایت بکنید. اصلا جدا از کردیم یک روح واحدن، هویت مستقل واحد هستن اینا. و کسی که استخفاف بکنه به دینش، یعنی حق هدایت و حق دین رو انجام نداد، او استخفاف به حقوق اخوانم کرده دیگه، اصلا مفهوم نداره دیگه، اونجا حقی دیگه ظهور پیدا نمیکنه در مرتبه قبل، چون اون حق هدایت هست که ترشح میکنه و در واقع هویت میبخشه به حقوق در مراتب پایین تر. عذرخواهی میکنم خیلی طول کشید و انشاءالله که ما رو دعاگو باشید در این روز آخر ماه مبارک رمضان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حق خدا قابل تضییع و معارضه نیست. این دلیل نقلی رو عرض میکنم. و ما ظلمونا، کسی نمیتونه ما ظلم کنه، هیچ کس به خدا نمیتونه ظلم کنه. خب پس این ظلمایی که واقع میشه چیست در عالم؟ میفرماد ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اون چی که داره ظلم میشه، اون باطلی که داره تولید میشه، فسادی که داره تولید میشه، به کی برمیگرده؟ به خودتون برمیگرده. یعنی شما دارید به خودتون ظلم میکنید طبق این آیه شریفه. حالا اگه بخوایم ترجمه کنیم به این اصطلاح، دو اصطلاح حق الله و حق الناس، یعنی چی؟ یعنی شما دارید حق الناس و حق کیو از خودتون دارید از بین میبرید، نه حق منو. خب اینا رو خوب دقت کنید داشته باشید، من دارم دقیق حرف میزنم. فقط من یک اشاره بکنم در پرانتز، این دو تا آیه، این دو تا آیه که یک آیه است مضمونه، مبنای بحث بسیار گسترده و عمیقی در اصول فقه شیعه است به نام اعتبارات قانونی. در واقع از ما در اصول فقه شیعه دو تا مثلا منظر داریم که خیلی آثار پیدا میکنه، که البته اساتید ما بر اساس این آیه، این دو تا آیه مضمون واحد، مسئله اعتبارات قانونی رو در بحث اصول تر و بس دادند در مقابل نظام عبدالمولا که نظام رایجی در اصول فقه شیعه است حداقل در این چند قرن اخیر، و خیلی آثار مختلف ایجاد میشه و احکام فقهی متعددی. فقط اشاره کنم که مرحوم امام، بعضی هم معتقدند مرحوم امام به اعتبار حتی امام ادله دیگه ای دارند، من ندیدم که به این آیه اشاره کنند. اساتید ما از این آیه استفاده کردن به اعتبارات قانون رسیدن در نظام اصولی فقه شیعه، و میگن که یکی از انگیزه های امام برای قیام همین مسئله اعتبارات قانونی بوده، استنباطی که ایشون از مزامین معرفتی کردن. ببینید میخوام بگم اینقدر اثر داره، فکر نکنید فقط یه آیه است، یک بیس کلی، اصلا یک بنای به اصطلاح خیلی رفیعی در مباحث اصول فقه شیعه است. خب حالا پس بنابراین از نظر عقل نقلی هم قرآن تصریح میکنه که چنین ظلمی کسی نمیتونه امام بکنه. خدا ظلم پذیر نیست، کسی نمیتونه حقی از خدا تضییع بکنه. دقت کنید، حق خدا تضییع شدنی نیست. خب این البته در واقع با مثلا مقدمه قبلی کاملا قابل تایید دیگه، عرض شد بین نظام احسن و وجوب ذاتی ملازم عقلی است. پس اگر بخوای ظلمی شما تصور بکنید به منزله در واقع مثلا خدشه در نظام احسنه، خدشه در نظام احسن مساوی با چیه؟ انسلام ذاته و نفی اولویته. ببینید این دو هر معید هم دیگه هستن، در واقع مقدمه اول و دوم کاملا هم دیگه چیکار میکنن؟ تایید میکنن از دو وجه. خب این دو مقدمه که شما گفتید دوباره به یک مشکل برمیخوریم با اون بحثی که قبلا مطرح کردیم. مشکل چیه؟ ما عرض کردیم اون روایت اون آیت مثلا 15 گانه رو یک عنوانی مطرح کردیم به نام ازلمیت. دقت کنید چقدر مطلب دقیقه. میگه ما افرادی داریم که ظالمترین افراد عالم هستن، گفتیم بعد در دو وقت پنج موضوع براش قرار دادیم، پنج مورد در دو عنوان خلاصه کردیم. یعنی یا نسبت به ذات حضرت حق ظلم می‌ورزند، یا نسبت به فعل حضرت حق ظلم می‌ورزند که توضیح داده شد دیگه، برنگ برنگردیم. خب اینجا الان دچار مشکل شدیم. چرا؟ چون با این دو مقدمه ای که گذشت مطلقاً ظلم نسبت به حضرت حق در مقام ذات و در مقام فعل محاله. و چطور میشه این روایت آیات رو هم جمع کرد؟ اونجا که میفرماد ازلم است کسی که بزرگترین ظلم همینه و این ظلم واقع میشود. از این طرف شما فرمودید محال است که نسبت به ذات و فعل حضرت حق ظلمی صورت بگیره. این چجور قابل جمعه؟ این از اون در واقع نقاط مرجع و مثلا اساسی بحث هست که چطور میشه اینو جمع کرد. من خب این مسئله رو توضیح بدم. عرض کردم دیگه توقف نمی‌کنم، پاسخم نداریم چون وقت نداریم. واقعاً می‌خوام این بحث ان شاءالله تمام بکنم. حالا عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، سوال نکنید، خواهش می‌کنم کاملاً تمرکز کنید رو بس. البته بعداً حتماً بود گوش بدید بس رو. خب عرض معذرتون که ما مثلا پاسخ و این پرسش اینه که درسته هر دو مقدمه، هر دوی مباحث درست، هم دو مقدمه اولی که اینجا عرض کردیم درسته، همون به اصطلاح مضامین و ظهور آیات ازلمیت درسته. به چه معنا؟ اون ظلمی که در عالم واقع میشه، این ظلم در نوعی اثبات، در نوعی ظهور است، نه در نوعی نفس الامر و ثبوت، نه در نوعی واقع. خب دقت کنید نکته ایست. پس به تعبیر دیگه ما عرضمون اینه که اون ظلمی که قرآن داره بهش اشاره میکنه، این ظلم یک ظلم حالا عرض میکنم بلعرز است نه بلعصاله. یعنی در واقع خود این ظلم که این ظلم بزرگترین ظلم ها، خود این معارضه و ستیز که حالا شما اسمش بذارید مثلا اسیان انسان نسبت به دین و احکام و غیر ذلک، این بزرگترین مظلمه ها جزئی از نظام احسن، اصلا خودش جزء نظام احسنه، یعنی به اعتباری خودش عدله. دقت کنید بلعصاله ظلم است، بالعرض عدله. و چون بالعرض مورد توجه قرار میگیرد، این در واقع خود جزئی از نظام احسن و نظام عادلانه خواهد بود و هیچ ظلمی در عالم اتفاق نمیفته. خب خیلی چیز عجیبیه دیگه. شما مثلا الان بگید که یعنی چی؟ چه حرفی متناقض دارید؟ میگید چی داری میگی؟ بالاخره عدل ظلم. خب پس اینو نیاز به توضیح داره. دقت بفرمایید توضیحش به این معناست. البته ببینید آیات، من اینا رو فقط آیات اشاره میکنم دیگه، فرصت نیست به یکی که آقایت بپردازیم، فقط این آیات رو ملازم بفرمایید. برای آیاتی که دارم عرض میکنم، آیات سوره مکه انفال آیه 18 اگر چشم ببینه، رعد 43 ببخشید انفال آیه 8 باشه، رعد 43، اسراء 81، انبیاء 18. مضمون این آیات اینه لیوحق الحق و یبطل الباطل. ببینید یعنی اتفاقی که نسبت به ظلم میفتد یک باطلی است که خداوند این باطل رو چیکار میکنه؟ ابطال میکنه. خوب دقت کنید مضمون اینا اینه که همون عبارت مشهور شنیدید که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این فرایند اتفاق میفته در تولید ظلم در عالم که ظلمی بالعرض اتفاق میفتد که حالا توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. این ظلم بالعرض توسط حقانیت سراسر آفرینش چی میشه؟ مزمل و در واقع نابود میشه و هلاک میشه. خب برای اینکه بحث واضح‌تر بشه نیاز داریم که از یک در واقع جنبه دیگه‌ای بحث رو بحث بدیم و توضیح بدیم. خوب دقت کنید اینم که میخوام شروع بکنم، این بحث که ما شروع کنم، این خودش یه بحث مستقلی است. قبلا عرض کردم بحث غایت خلقت، مقصد آفرینش، غایت خلقت، حالا با هدف آفرینش خلقت، اونجا باید این بحث صورت بگیره. این هم به صورت اجمالی عرض میکنم. عرض میکنیم که ما غایات، یه وقت به صلاح غایات، غایات الغایات هستند، یعنی مقاصد، یه وقت غایت اهداف، یعنی اهداف متوسط هستند. به سه مرتبه میشه تقسیم کرد هدف آفرینش رو، که یک هدف، یه بش اسمشو میذاریم به صلاح ادنی الغایات، یک اوسط الغایات، یک اقصی الغایات یا اعلی الغایات. پایین ترین هدف آفرینش همین نظام سماوات عرضه، مادون انسان. این هدف اولی، یعنی پایین ترین هدف از آفرینشه که اینا شکل بگیرند. این نظامی که در سماوات عرض میگه، اینا که عرض میکنم تماما بر اساس آیات قرآن دارم عرض میکنم. این پایین ترین مراتب آفرینش هست که ادنی الغایاته. خب مرتبه بالاتر این مقدمه است. پس این اینا به هم دیگه مترتب هستند. شما از مقدمه آفرینش شروع شده، از خلقت سماوات و عرض که در طول سیر زمانی هم همینطور بوده، تمام اینا مقدمه شده برای چی؟ برای خلقت انسان، که انسان بیاد به وجود. تمام سیر زمانی در طول هزاران و میلیاردها سال همه مقدمه شد برای اینکه انسان متولد بشه. پس هدف بعدی، یعنی این مقدمه برای ذیل مقدمه بعدی چیه؟ هدف آفرینش انسانه. پس آفرینش خود انسان، انسان به ما و انسان، فارغ از هدف انسان، خود انسان، پیدایش موجودی انسان، این میشه اوسط الغایات، یعنی هدف متوسط از آفرینش. این دوم. و به حضور شما عرض شود که حالا این اوسط الغایات رو مثلا فرض کنید برای مایدش آیه سوره جاسیه آیه 13، لقمان آیه 20، این به اشاره به همین مطلب داره که انسان رو ما هدف آفرینش از سماوات و ارض قرار دادیم. درست شد؟ اینم هدف متوسط. یک هدف اعلا و اقصایی داره که اقصی الغایات باشه آفرینش، که این دیگه نهایت هدف، این آخرین هدف و هدف اصلی است. اون دو تا هدف، هدف ادنا و هر دو متوسط بودن، به اصطلاح اهداف متوسط بودن. از من اینا قبول دارم، اصطلاح فنیه، من قبول دارم، دیگه توضیح بخوام بدم خیلی طول بکشه، از من بپذیرید خواهشات، به بحث برسم من. پس بنابراین یعنی در واقع هدف نهایی از آفرینش چیه؟ عبارت است از کمال و سعادت انسان. این آخرین هدف آفرینش عبارت است کمال و سعادت، که ملاحظه بفرمایید زاریات 56 سوره مارک ملک آیه 2، هود 119 اشاره به همین مطلب دارن، که دیگه مراجعه باید بفرمایید. خب پس ما سه مرتبه کردیم مسئله هدف آفرینش رو، از پایین ترین مرتبه تا پایین بالاترین مرتبه. یه هدف متوسط وسطی هم هست، ادنا، اوسط، اعلا و اقصا. خب و هر کدوم مترتب بر دیگری است، یعنی اولی خلقت آسمان و زمین مقدمه می شود بر خلقت انسان، و انسان مترتب بر خلقت آسمان زمین است، و همچنین انسان خلقتش مقدمه میشه بر کمال او و سعادت او. و پس بنابراین مرحله عالی که اصل کل فرایند آفرینش اتفاق میفته است اینه که انسان به کمال برسه. درست شد؟ خب پس این ترتبه رو خوب داشته باشید، دوباره بهش برمیگردیم انشالله. اون وقت برمیگردیم به مسئله حق الناس و حق الله. اون مزامینی که ما در به صلاح معارف وحیانی داریم به عنوان حق الناس و حق الله اینجوری قابل تطبیقه. ما دو تا حق داریم، عرض میکنم دیگه، حالا تمام حواشیش و همه استدلالا رو میذارم کنار، دارم یک بعضی جاهاشو به عنوان فقط به صورت یک اشاره عابره و اصل موضوع دارم بحث میکنم، اینو متوجه هستم خودم، به جای خودش باید اونجا اثبات بشه. تعابیری که ما داریم در حق الناس در واقع در مقابل حق الله، حق الناسی که در مزامین داریم در واقع، که ببینید حقوقی که میشمارن، انواع حقوقی که انسان نسبت به در واقع غیر خود داره، این حقوق شروع میشود از حقی که انسان نسبت به جمادات داره در عالم، نسبت به نباتات داره، نسبت به حیوانات داره و نسبت به انسان ها دیگه داره. پس حق الناسی که در مزامین و معارف دینی داریم به این اعتبار حق الناس با این کلمه، فقط ناس به معنای انسان ها نیست، نه، در واقع اون مرحله اول هم شار، یعنی ادنى الغایات هم شامل میشه. در واقع حق الناس، ما دو قصه حق الناس داریم در این تعریفی که شده. حقی که نسبت به مادون انسان‌ها انسان داره، یعنی اون حقوقی باید پرداخت کنه، تکلیف در واقع اونا چه حقی بر انسان دارن، یه حقی که نسبت به سایر انسان‌ها داره. و این اشتباهی که صورت میگیره که همیشه حق الناس رو نسبت مثلا انسان‌ها در نظر، این غلطه. نه، انسان نسبت به تمام عالم آفرینش چیه؟ تکلیف داره و مسئولیت داره و حق الناس به گردنشه. درست شد؟ در مقابل مضمون حق الله، که حق الله رو اگه بخواید مثلا همون در واقع ارتکازاتمون رو از آیات و روایات ببینیم، حق الناس یعنی چی؟ شریعت، احکام، التزامات که محصولش همون هدف غایی که سعادت و کمال انسانه بوده باشه، این میشه حق الله، که در واقع حق الله نیست. این در واقع باز برگشت میکنه به چی؟ باز برگشت میکنه به حق الناس که اشاره میکنیم. دقت فرمودید؟ خب من دارم میخوام بازم بحث میدم مطلب رو، میخوام پاسخ اون تعارض رو بدم که چطور میشود که نظام آفرینش از آفریننده و آفریده شده، یعنی پروردگار و نظام آفرینش، حق رو باطل رو قبول نمیکنه، ظلم رو قبول نمیکنه، ولی در نهایت شما دارید ظلم نسبت بهش میدید. خب دقت کنید، داریم به این سوال اول پاسخ میدیم. خب در این مرحله که حق الله به اصطلاح باشه، هنوز خیلی مخاصمه نداریم با کلمه حق الله رو، بعد انشاءالله تفسیرش بدیم. تو این مرحله که نظام تشریع و نظام الزامات و نظام احکام و نظام دین و هدایت بوده باشد، اگر بخواهد هدف غایی یعنی غایت الغایات یا اقصى الغایات تحقق پیدا کنه، یک لازمه داره از نظر فلسفه و عقل، یک لازمه داره، و اون هم است که این موجودی که میخواد به اون حد اعلا برسه، خلیفۃ الله باشه، اختیار داشته باشه. این خیلی مهمه، عرض میکنم اینا خیلی کلیدی تو بحثا. لازمه رسیدن به هدف غایی در نظام آفرینش موجود مختاره که همون انسان بوده باشه. این موجود مختار لازمش اینه، همین ترازما رو بیاید یک یکی، لازمه این موجود مختار این است که بتواند چیکار کنه؟ ظلم کنه، اسیان کنه، سرکشی کنه. چون اختیار یعنی قدرت بر فعل و ترک، مفهوم اختیار یعنی همین. اگر شما کسی قدرت بر ترک اوامر و فعل نواهی نداشته باشه، که مختار نیست. به تعبیر ساده تر، این موجود اگر بخواد مختار باشه، باید بتواند ظلم بکند. پس برای رسیدن به هدف غایت الغایات لازمش چیه؟ بالاصاله شما میخواید انسان رو به کمال برسونید، لازمش چیه؟ انسان باید بتواند ظلم کند. پس ظلم شد مطلوب بالعرض. دقت کردید؟ یک نظام احسن تعریف کردید، در نظام احسن سه تا مرحله برای هدف این نظام تعریف کردید که عالی ترین هدفش که اهداف دیگه روی او در واقع قرار میگیرن و مترتب بر او هستند، کمال بود. این کمال لازمش عبارت بود از اختیار، لازمی اختیار شد چی؟ شد ظلم. پس وجود و ظهور ظلم و باطل در عالم چیه؟ مطلوب بر عرض نظام احسنه. پس این میشه خودش جزء نظام احسن. یعنی نظام احسن میطلبد ظلم را، و جزء عدل در نظام احسن خود ظلمه. دقت کردید چی گفتم؟ پس چجوری جمع شد؟ این همون چیزیست که مرحوم علامه توضیح خیلی جالبی داده زیر آیه 179 سوره مارکه اعراف، که خیلی رو به دست و پا انداخته. لقد زرعنا لزجل جهنم کثیرا من الجن والانس الى آخر. اصلا ما آفریدیم بسیاری از انسان‌ها و جنیان رو برای جهنم، اصلا اینا آفریده شدن برای جهنم. ببینید، و این خیلی رو اصلا دچار بحث بسیار سنگین اینجا در گرفته. آقا اصلا جبر یعنی چی؟ اونجا فهمن نه، این جهنمی شدن یک سری از آفریده ها، جنیان و انسیان، که اینا قرار بوده چی بشن؟ قرار بوده به اعلی مراتب برسن و نرسیدن. این مطلوع و محصول و غرض بالعرض است از اون محصول بسیار مطلوع بالاصاله، که عبارت باشه از کمال انسانی. کمال انسانی دقت کردید؟ هیچ تعارض نداره اینجا. دقت کردید؟ پس به این نتیجه رسیدیم، پس پاسخ اون سوال مشخص شد که نخیر، اتفاقا وجود ظلم و باطل و فساد در عالم، این لازمه همون نظام عادلانه و به اصطلاح حقه که گفتیم تمام سراسر وجود حقه. در زمان دید اگر او نباشد تعالی نیست اصلا، اگر این ظلم و مظلمه نباشد تعالی اصلا وجود نداره. منتهای مراتب ما چی گفتیم در جمع، ادعایی که اول کردیم در جمع بین دو تا مضمون در دو آیات، گفتیم که این ظلم، ظلم اثباتی است، ظهوری است. حقیقت عالم تعبیر کردیم، طبیعت آفرینش ظلم رو پس میزنه، پذیرا نیست. یک چیزی حادث میشود، تعبیر قرآن اینه، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکت فی الارض. یک هیاهویی میکنند ظلم. زبد یعنی مثلا فرض کنید سیل که میاد، تو آیه شریفه اینجوریه، سیل که میدید چه کف روی، چقدر کف روی آبه، چه سر و صدا و هیاهو، چه کف، مینامش کفه، کف است، حقیقت نداره. یه جلوه‌ای میکنه، یه برقی میزنه، ولی فیذهب جفاءً. ظلم یک برقی میزنه در عالم، ولی و ما ماینت الناس فیمکت فی الارض. و بنابراین نتیجه این میشه طبق آیات قرآن و ادله عقلی، در واقع نهاد آفرینش ظلم و باطل رو چیکار میکنه؟ مزمحل و منحل خواهد کرد. دقت کردید اینجوری تصویر میشه، هست ولی در مقام ظاهر فقط هست، حقیقت نداره، هیچ کجا به آفرینش راه پیدا نمیکنه. این درس میکنم من بخوام بس بدم، خدا میدونه چند جلسه میشه و چقدر آثار تربیتی و اخلاقی میشه گرفت. خودتون تحمل بکنید ببینید مفهومش چیه دیگه. مفهومش اینه که هر حرکتی در عالم آفرینش به خلاف فطرت آفرینش و حق انجام بشود، محکوم به شکسته و خودش نابود خواهد کرد، که حالا این میشه خیلی در موردش صحبت کرد. خب از این بگذریم، اما میرسیم به مطلب بعدی و مسئله نسبت بین حق الله و حق الناس. نسبت بین حق الله و حق الناس شما برسیم، نمیدونم چقدر زمان داریم، که برگشت میکنیم دوباره به اون مراتب به حضورتون عرض شد که غایات، یعنی نسبت مرتبه ها، مراتب سگانه اهداف آفرینش. در مرتبه اول گفتیم در واقع دستگاه خلق، مجموعه دستگاه خلقت به غیر از انسان قبل از ظهور انسان هست. حالا این قبلیت البته هم میتونه زمانی باشه هم رتبی باشه، با مو بحث نداریم، هر دو قابل تصویر هست که همینطور هم هست. در نظر زمانی هم تقدم رتبی داره، در واقع آخر سماوات و عرض البته تقدم تأخر رتبی هم، تقدم تأخر زمانی هم داره، یعنی انسان بوده بعضی از اجزا و عناصر خلقت بعد از او حادث شده. به هر حال در این مرحله اون مسئله به اصطلاح هیمنه حق و اینکه تمام اجزا بر حق و عدل اینجا حضور داره و نظام احسن، اینجا نظام احسن در سه مرحله، الان به قول معروف همینجا نرخ رو طی کنیم، در نظام احسن در سه مرحله حضور داره، چون دلیل عقلی و نقلی میبینید دیگه تخصیص نمیخوره در جایی. وقتی دلیل عقلی شد خصوصا، نقلش هم که البته نقلش اطلاقش آبی از تغییر و تخصیصه، در هر دو شما نمیتوانید در هیچ قسمت از در واقع فرآیند آفرینش اینو تخصیص بزنید بعضی نظام احسن رو. پس بنابراین در مرتبه اول، یعنی غایت اول از آفرینش که آفرینش آسمان و زمین بوده باشه و مجموعه آفرینش غیر از انسان، تمام اجزا حقه بر اساس عدل آفریده شده. خب ببینید اینجا برگشت میکنیم دوباره به همون عناصر ظلمانی و در واقع مفسد که همون رأس شیطان باشه. اگر یادتون باشه تو اون عبارت آیه شریفه داشتیم که ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله، تغییر خلق الله رو شیطان از همین لایه اول شروع میکنه، یعنی میاد در نظام ابتدایی. اصلا این هدف اولیه است، هدف مقدمی است، هدف در واقع تبعه، ولی همینجوری شروع میکنه چیکار خراب کردن. میگه ما اول ابتدای کار خراب کنیم بهتر از اینکه بخوام بریم در لایه‌های بعدی عمل بکنیم. این رو خراب میکنه که مثالای مختلف زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، این در واقع به هم ریختگی نظام خلقت رو از همین شروع میکنه. چون اگر اینجا خراب شد، اصلا این چون مقدمه میشه برای مرتبه بعدی، خب مرتبه بعدی هم خراب میشه دیگه، چون زل مقدمه بر مقدمه مترتبه. فهمیدید؟ مثلا فرض کنید تغییرات زیست محیطی، انواع و اقسام اختلالاتی که در نظام در واقع آفرینش ایجاد میشه. خب اگر این نظام آفرینش به هم ریخت، خود دیگه انسان متولد نمیشه، یا انسان نمیتونه زندگی کنه. ببین الان مثلا همین کره زمین، اگه کره زمین به اصطلاح بستر زیست بشر انسانی رو از دست بده، خب انسان از بین میره دیگه. شیطان از همین مرحله شروع میکنه، فلا یغیرن خلق الله، میاد در از همین لایه اول وارد عناصر فطری و به اصطلاح طبیعی آفرینش میشه و اونا رو مختل میکنه. عرض کردم به صورت همین بحثای زیست محیطی هست، بحثای ژنتیکی هست و الی ماشاءالله از این چیزایی که دارید میبینید دیگه. این مرتبه اوله. خب این مرتبه، پس چون اینا عناصر مقدمی هستن، نگاه کنید مقدمه، ارزشی به ذیل مقدمه است، ارزشش به قول آقایون میگن ترشحی است، تبعی است، غیری است، خودش فی نفسه ارزش نداره دیگه. در نظر بودید هر مقدمه ای ارزش به ذیل مقدمه است، بستگی داره که شما چه هدفی از اون میخواید، با اون مقدمه چه کار بکنید، به کجا میخواید برسید. پس ارزش این تمام عناصر آفرینش غیر از انسان وابسته به خود انسانه. در مرتبه بالاتر که گفتیم مرتبه اوسط الغایات باشه، میرسیم به موجودی متکامل به نام انسان. انسان احسن مخلوقات و اشرف مخلوقاته، که البته تأکید میکنیم که اشرفیتش حتما منوط هست به اون نقطه کمالش، اما خود تا قبل از اینکه به نقطه کمال برسه به عنوان مقدمه این انسان چی میشه؟ اکمل موجودات میشه. در عالم آفرینش خود انسان به ما و انسان ها فارغ از هدایتش، هدایت مسئله ثانوی و ذل مقدمه است، مرتبه عالی است. خود انسان، انسان موجودی است که در عالی ترین شکل در مثلا افق آفرینش ظهور کرده، موجودی به این عظمت در عالم نداره. این تعبیر دارن که حالا مضمون چی است، بله، اتز اما انگه جرمون صغیرون و فیکن تول عالم الاکبر، که تو عالم اکبری، تو جرم صغیری نیستی. انسان انصافا بررسی انسان عاقلانه مگه بکنه، میده که هیچ موجودی به عظمت و به صدا تکامل انسان نیست. خود انسان، عرض کردم، فارغ از اون هدفی که برش در نظر گرفته شده، خود این انسان و نظاماتی که در او هست، اون نظام حقی که بر او استواره، نظام احسنی که انسان داره، خودش چی میشه؟ یک هدف متوسط میشه برای آدم آفرینش. و این در واقع باید حقش ادا بشه. این نظام آفرینش انسان، عرض کردم، بازم تاکید، نظام انسان به ما و انسان که امیرالمومنین علیه السلام در تعبیر نهج البلاغه دارد، به تعبیر فرمودن که انسان رو به خود انسان ایشون تفسیر میکنه، تفسیر انسان به انسان داره. در فرمودید یعنی چی؟ یعنی ببینید این انسان، عرض کردم، دقت کنید، فارغ از مرتبه بعدی، مرتبه اعلا، اعلی الغایات، خود انسان یک حقوقی داره. یعنی زیست انسانی در واقع لایق و لازمش یک حقوقی هست از نظر عقل و از نظر وحی. تمام نیازهای مختلفی داره. ببینید خوراک، پوشاک، تحصیل، تفریح، بهداشت، انواع و اقسام. فلذا برای این نیازها آمدند، یعنی عقل بشری چیکار میکنه؟ نظام معاملات قرار داده. در مرافعات نظامات کیفری، جزایی، نظامات حقوق مدنی رو قرار داده. انواع و اقسام برای امنیتش، برای رفاهش. ببینید اینایی که داریم عرض میکنیم، این عناوین نیست که فارغ از مسئله هدایت هستا. اینا حق در وجود انسانی است. یعنی شما فکر کنید انسانی که هیچ دینی هم نداره، ولی این حقها رو داره. چرا؟ چون این لایه متوسط از اون لایه عالی است. این باید اول شکل بگیره در عالم تا بشه به اون هدف غایی رسید. اگر عالم بستر یک زیست مطلوب انسانی نباشد، دیگه شما به مرحله بعدی نخواهید رسید دیگه. پس این مقدمه رو باید کامل بکنید تا به ذیل مقدمه برسید. و این مقدمه هم خود ذیل مقدمه در واقع مقدمه قبلی است. عالم آفرینش در طول میلیاردها سال شکل گرفت، آمد، تمام اجزاش به حق در واقع جانمایی شد تا به انسان رسید، انسان ظهور کرد. این انسان باید به عالی‌ترین شکل زیست انسانی پیدا کنه، حقوق انسانی بهش داده بشه تا به چی برسه؟ تا برسه به نظام هدایت، تا اون هدف عالی آفرینش شکل بگیره. دقت فرمودید؟ ولی جالب، اون وقت جناب آقای شیطان اینجا هم چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. همون فلیغیرون خلق الله اینجا هم دربر میگیره، میاد در این لایه هم عمل میکنه و مثلا فرض کنید نظام معاملات رو ربوی میکنه. ببینید عرض کردم این کاری به دین نداره، فارغ از این که شما امر هدایت به دین در نظر بگیرید، نظام انسانی رو خراب میکنه، نظام ربوی نابود میکنه، تمام مثلا نظام داد و ستد رو و معاملات رو و معیشت بشری رو. یا بفرمایید مثلا همجنسوازی رو. ببینید انسان اگه بخواد فقط انسان بوده باشه، در افق انسانیت بوده باشه، اینو از ببین انواع اقسام مداخلات رو در همین افق انسانی انجام میده که دیگه به مسئله هدایت نخواد بپردازه، کارش تمام میکنه اینجا. جامعه که مبتلا به این مفاسد میشه دیگه اصلا فرض هدایت نداره، کلا منصد بابش، اون دیگه نمیخواد برسه به اونجا که حالا بخواد اون رو خرابش بکنه، کارش راحت‌تر میکنه. اگر جامعه تن بده به اینکه اولیات زیست انسانی رو در واقع نابود بکنه و فاسد بکنه، دیگه شما نمیتونه صحبت از هدایت در مورد رو بکنی. یعنی مثلا آدمی که عقل رو تحلیل کرده دیگه نمیشه باشه حرف زد اصلا. فلذا اینجا هم از این جهت اهمیت داره. این سطح عالی تری از حقوق هست که خب دقت کنید، حق در ناحیه مثلا مرتبه اول یعنی تمام اجزای آفرینش مترتب است وجود این حق. اگر انسانی به دنیا نمی اومد، متولد نمی شد، موجود متکامل، دیگه فلسفه آفرینش سماوات و الارض از بین می رفت. پس اگر حقی در نقطه در مرتبه قبل شما دارید، مال چیه؟ مال حقی است که اینجا وجود داره. دقت کردید؟ اگه بگیم ترشحی است، تبعی است، یعنی اگر عالم آفرینش باید سازمان مستحکم و منسجم، تعبیر اتقان سون داشته باشه، برای چیه؟ برای که انسان متولد بشه. حالا اگه فرض کنید انسان مثلا بر دلیلی شیطان چیکار کنه، انسان رو زیستش از بین ببره، دیگه عالم آفرینش کن فیکون میشه، دیگه اصلا هدفی وجود نداره، حقی در نظام آفرینش وجود نداره. من میخوام خوب این مطالب پخته بشه. اما اون مطلب اصلی برمیگرده به مرتبه عالی و اعلی الغایات که عبارت باشه از سعادت انسان بر بستر دین، شریعت، احکام و الزامات و طریق هدایت. خب که اسمش شما گذاشتید حق الله، مصطلح شده به حق الله، این چیزیست که بهش میگن حق الله. تا مرحله قبل همون اصطلاح حق الناس بود که در واقع مضامین دینی هم عرض کردم و همین در واقع اذعان داره و همین رو بیان میکنه. از اینجا به بعد حق الله اصطلاح شروع میشه، اونجایی که شما میگید آقا مثلا فرض کن طرف با دین خدا مخالفت کنه، احکام زیر روز نماز نخونه، روزه نگیره، فلان چی از این حرفا، میگه حق الله دیگه، یعنی معارضه مستقیم با طریق هدایت بکنه، با خدا بکنه، درست شد؟ خب اما ببینیم واقعا حق الله این چیست الان. این عبارت است از عرض کردیم دیگه سعادت و کمال بشریت که در تعبیری گفتیم چیه، همون عبودیت هست، سعادت بشر همون از طریق عبودیت دیگه، یعنی کاملا در طریق اراده حضرت حق قرار گرفتن، این میشه سعادت، میشه کمال بشر که دیگه جلوه تمام عیار خلیفت الله است. این در واقع حالا من گاهی اوقات این تعبیر رو به کار میبرم برای اینکه تقریبا ذهن میشه، یک خدانماست، یک خدانماست خلیفت الله، یعنی خدانماست. این اون نقطه است که آفرینش برای او خلق شده. من نمیخوام بگم نگم بعضی چرا، یعنی حضرت حق داره یک موجود ممکن رو به رنگ خودش در میاره، خودش واجبه، هیچ چیز واجب نخواهد شد، ولی داره چیکار میکنه؟ داره تکثیر میکنه خودش رو در آینه یک موجود ممکن. این دیگه هدفی است که دیگه الله اهداف آفرینش است. خب حالا اینجا اسمش رو گذاشت حق الله. آیا سوال میکنیم که ها پس بنابراین مشخص شد که اون دو مرتبه قبلی اگر حقوق موجود است، اگر عدالتی در اونها استوار است، اگر بایستگی دارند، از کجا آمده؟ از این حق آمده. دقت کنید، از قرار شد که اینا مقدمه باشن برای این دیگه، قرار شد که آفرینش عالم، آفرینش انسان مقدمه باشه برای چی؟ برای کمال و اوج به اصطلاح ترقی انسان، یا قرار بگیم که برسه به مرحله عبودیت، درست شد؟ مفهومش اینه که اون دو مرحله قبلی اگر حقی درشون وجود داره، اگر عدالتی درشون هست، اگر الزامی در پدید آمدنشون هست، مال کیه؟ مال این مرحله است. به تعبیر دیگه که گفتیم اونا حقوقشون ترشحی تبعی غیری است، خودشون اصالت نداره بل اصاله. اگر یعنی به تعبیر دیگه اگر فرض کنید هدایت از بین بره، اگر که این مرحله سوم یعنی کمال بشر از بین بره، کل عالم آفرینش تو مرحله قبلی انسان و کل آفرینش چی میشن؟ لغو خواهند شد، دیگه معنا ندارن اصلا، خودش میشه باطل محض، خودش تجلی باطل میشه، چون هدف نداره دیگه، چیزی که هدف نداره یعنی باطله. به واقع این حق هدایت هست که جان میدهد، هویت میدهد، روح میدهد به زیست انسانی، و زیست انسانی هویت میدهد به زیست تمام اکوان عالم. اینها یک هویت واحدن، همه این حقوق، نه هویت هایی در مقابل هم، هویت متکثر. و منشأش هم همون عرض کردم غایت الغایات و هدف غایی است که در واقع ظهور خلیفه الله است. من بخوام توضیح بدم واقعا این بس خیلی شوق پیدا میکنه، خواهش میکنم خودتون تأمل بکنید. چیزی به نام حق الله موجود نیست اصلا در بین، چیزی در مقابل حق الله، حق الناس موجود نیست. تمام آفرینش تجلی، اگه به اعتبار بگیم تمام آفرینش تجلی یک حقه، و اون چیه؟ حق کمال بشری است، حق ارز کنم جلوه خلیفت الله است، حق عبودیت. روح حقوق همش به این برمیگرده، این که دارم عرض میکنم تو فلسفه حقوق نابود میکنه همه فلسفه های حقوقی که تو کل عالم آمده. این منظری وقتی میگن علوم انسانی غربی فاسد است و مفسده و سمه به تعبیر بزرگان، یعنی این، اگه شما این مفهوم عرضه بکنید در دنیا نابود میکنه همه بافتهای اونا رو. خب پس معلوم شد که شما که میگویید حق الله رو خدا میبخشه، عذرخواهی میکنم این خیلی حرف عجیبیست. چه حق الله رو خدا میبخشه اصلا؟ مگه میشه اگه حق الله رو ببخشه حق الناسی دیگه اون اصلا دیگه؟ تمام حقوق همش حقیقتش یه چیزه، تمام حقوق حق الناسه. اصلا تمام جریان فیض در عالم از ابتدا تا انتهاش یعنی همین حقی که شما اسمش حق الله، چیزی غیر از این وجود نداره. در فرمودید مسانخ هست، مجانس هست، این حق در مقابل هم دیگه نیستن اینا. پس بنابراین ریشه تمام حقوق از عالم، هر حقی که تصور بکنید، عبارت از همین مسئله تعالی بشری. او وقت اینجاست که وقتی میفرماید و من ازلا مشخص میشه، چون قرار شد که حق در مقابل باطل، حق عدل باشد و باطل چی باشه؟ ظلم باشه. پس بنابراین اگه قرار شد که بزرگترین حق این باشه، بزرگترین ظلم چی میشه و من ازلم چی میشه؟ کسی که تعدی بکنه به تعالی بشر. این مفهوم همون آیات 15 گانه است و من ازلمه. چرا من ازلمه؟ چون تعدی کرده به ریشه همه حقوق، تو داری ریشه همه حقوق میزنی، دیگه چیزی باقی نمیمونه. کسی که تکذیب خدا بکنه، تکذیب یا کذب به خدا ببنده، منع مساجد بکنه، کتمان شهادت بکنه، در مقابل طریق هدایت میستد، این داره در واقع تمام حقوق عالم رو چیکار میکنه؟ زیر پا میذاره و باش معارضه میکنه. چه ظلم آزاد دیگه؟ ما ظلم باز گفت که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما اگه تمام انسان های آدم رو بکشید، حالا ساده ترش کنیم، بریم تو مصداقا، یک کسی پیدا میشه همه انسان های روی زمین رو نابود بکنه، درسته؟ بالاتر از این که نیست. خب چه کرده؟ گفتیم در مرحله دوم عمل کرده، انسانها رو نابود کرده، حیات و زیست طبیعی رو ازشون گرفته. اما اگر فرض بکنید که این انسانها همه به تعالی رسیده باشند، در مرحله تعالی از دنیا رفته باشند، خب نه، حق اولیه باقی است، عدل باقی است، او فقط در یک لایه متوسط عمل کرده، یک ظلم متوسط انجام داده، ظلم عالی انجام نداده، چون اینا به کمال خودش رسید، یعنی هدف آفرینش بازم چی شد؟ استیفا شد. چون هدف آفرینش قرار بود که انسان به تعالی برسه، ولی انسان به تعالی رسید دیگه. درسته یک ظلم متوسطی انجام شد، اصلا در مرحله متوسط انجام شد ظلم. از اون طرف اگر فرض بکنید که شما ما تمام حقوق رو انجام بدیم، این مثلا فرض کنید حق تمام آسمان زمین ادا بشه، اون چیزی که این نظام برش استوار شده، و بعد حق زیست انسانی هم ادا بشه، اونی که غربی‌ها دارن، البته انسان ما دون انسان به اصطلاح الهی، یعنی الهیتش بذاره کنار، اولیتش بذاره کنار، به تعبیر حضرت آیت الله علامه جوادی عمومی فرمودند که تعبیر انسان در منطق قرآن حی متعله است، نه حیوان ناطق که مناطقه میگن. حی متعله، تعلق باید داشته باشه. خب اگه این تعلق از انسان بگیرید، درست؟ تعلق رو یعنی خداپرستی و عبودیت از انسان بگیرید، چه چیزی میماند؟ حیوانیت میماند. اگه حیوانیت ماند، این حیوانیت چه ارزشی داره؟ ما دون افق انسانیت چه ارزشی داره؟ هدفی نداره. چه؟ خب شما بگید حقشو ادا بکنید، خب چه اثری داره این؟ چرا باید بیافرینه فیاض علی الاطلاق؟ چرا باید چیزی رو بیافریند وقتی هدفی هدف نداره دیگه، غرض نداره، خب لغو میشه. اگر چنین چیزی را بیافریند یعنی چی؟ واجب نیست. عرض کردم انسلام و نفی نفی وجوب ذاتی است، عقلن محال هم چیزی. کسی که این معانی رو فهم بکنه اصلا دیگه دو چهار تاست براش مفهوم نداره حق الله به معنی که شما دارید میگید، که بگن آقا مثلا حق الله. اصلا ببینید ما در حوزه تبلیغ چه کردیم با مفاهیم عالی دین و قرآن، به کجا رسوندیم مسئله رو، چقدر منحط شده مسئله. این طرف میگه آقا مثلا فرض کن من اصلا نافی نیستن اینا، همدیگه طول هم دیگه هستن، یک هویت دارن، اصلا یک هویت داره، ولی یه هویت چی طولی داره، هویت ارضی نداره. خب دقت کنید دارم چی میگم، هویتش طولی است. اینا هویت مقدمی دارن، بر همدیگه مترتب هستن. اگر کسی حق محیط زیست رو ادا بکنه خیلی عالی، بسیار عالی، اما بعد حق انسان زیر پا بذاره، اصلا این مسخره است. چون رعایت حق محیط زیست این مقدمه است بر رعایت حقوق انسان. نمیشود شما رعایت حقوق سگ بکنید ولی انسان ها رو به خاک خون بکشید. از کنم فارغ از مرتبه کمالا، این کاری که داره غرب میکنه، ببینید این کاری است که شیطان داره انجام میده. میگه روی رعایت حقوق حیوانات برای این است که ما برسیم رعایت حقوق انسان، تازه این مقدمه است. او داره از اونجا نشأت میگیره حقش. اگر این حیوانی در عالم هست به خاطر انسانه، و اگر انسان در عالم متجلی هست به خاطر کمال انسانی است. اگر کسی با دین معارضه میکنه داره برای تمام آفرینش معارضه میکنه دیگه، مفهوم نداره. شما حد از حقوق زیستی در واقع تکوینی، مثلا فرض کنید محیط زیست و فرض کنید که کرات و آسمان ها و زمین بزنید، یا عرض کنم حقوق انسانی دم بزنید، اصلا بیمفهومه. این دقیق فهمودید؟ این نکته ایست که وقتی بهش توجه بکنید عرض کنم دیگه اصلا صحنه اصلا عوض میشه، صحنه دیگری خواهد شد. ما عرضم به حضورتون که فلزا اگر اینجور شد اون وقت میبینید که احکام وقت دیگه شما اصلا میبینید شبه، مثلا شبه میکنه آقا چرا مرتد رو میکشید؟ اصلا مرتد اجازه حیات نداره در عالم، صاحب النبی اجازه حیات نداره، حقی نداره. چرا؟ چون کسی که داره ارتداد یعنی رد میکند هدایت را، دیدید دیگه داره هدف رو میزنه. تو که هدف آفرینش زدی یعنی زیربنای همه حقوق زدی، یعنی داری حق خودت رو میزنی، تمام حقوق از بین میره. تو دیگه حق حیات نداری، حق ملکیت نداری، حق زوجی. همین احکامی قرآن داره میگه، اسلام میگه در مورد مرتد، کسی که مرتد میشه، مرتد البته فطری به اصطلاح، این دیگه خونش هدره، ملکیت نداره، خانومش مطلقه است. این یک حکم اعتبار نیست، قربون شکل بشم اعتبار صرف نیست تو بتونه عوضش بکنی. این مبتنی بر یک نظریه عقلی فلسفی است در نظام معرفت دینی. اصلا دیگه محال چنین چیزی انسانی بتواند حق داشت، حقی نداره اصلا دیگه در عالم آفرینش، باید حذف بشه. این باطل محض، حذفش بود بکنید. کسی که زنا میکنه از زانی و زانیه فجرد و کل منا میگه برید فلیش هم تا باید مردم تماشا بکنن. این دیگه هویت اجتماعیش سلب شده، خودش خود حق ارز و آبر خودتو از بین بردی. خدا هم نگه عقل به این نتیجه میرسه که تو دیگه حقی نداری از نظر آبرو و ارز، خودت خود این کار انجام دادی. تو وقتی که این خلاف هدایت و حقیقت انسانی داری عمل میکنی، داری زیربنای حق خودتو میزنی و بر شاخ نشست و بم میبرید. نفهمی داری چی کار میکنی. کسانی که میان با احکام معارضه میکنن، این کسانی که میان به خصوص کسانی که علنن با در واقع نظام هدایت معارضه میکنن، الذین به تعبیر قرآن یصدون عن سبیل الله یبغونها عوجا هستند، که حالا از میخوام بخواستم تو مقدمه دوم بگم که متاسفانه نرسیدم دیگه، ما نتیجه دوم نرسیدیم دیگه، توجه داشته باشید مطلب دوم ماند. ولی به هر حال این مسئله احکام و همه حدود و تعذیرات که در اسلام هست، خب اینا میدونید دیگه سلب حق دیگه. کسی رو که شما شلاق میزنید خب دارید صدمه بهش وارد میکنید، جرحی آبروش از بین میره، یا اموال طرف رو مثلا چی میکنه، تعزیرش میکنه، انواع و اقسام مجازاتی که نسبت به احکام اسلام وجود داره. دقت فرمودید اینا سلب حقه، اینا سلب حق نیست، این مسلوب الحق، نه که بخوام سلب اعتبار از حق رو. تو این نظامی که من عرض کردم اصلا این آقا حق ندارد. کسی که مواجه میکند با هدف آفرینش و طریق هدایت این و رضا اینا و بالاترین ظلم انجام داده، تمام اینها تفضل و تخفیف در ناحیه انسان کسانی که این کار انجام میدن. واقعا خداوند با فضل خودش بیاد تخفیف میده و الا اینا هیچ کدومشون کسانی که معارضه، به خصوص عرض میکنم یه وقت شما جلوه رفتاری دارید، یک معارضه رفتاری میکنید، یعنی میگید آقا مثلا طرف گناه انجام میده، ولی به خصوص کسانی که میان در افق فکر عمل میکنن، که بحث دوم من ناظر به همین مطلب بود، یعنی باید خلاصه عرض کنم، حالا بذارید اشاره کنم، بسیار بسیار باید انسان مواظب باشه از امثال خود ماها و هر کسی که میخواد در مورد دین صحبت بکنه، هر چیزی، یک حکم فقهی، یک حکم شرعی، یک مسئله معرفتی رو میخواد بگید، واجبه در کجا دارید عمل میکنید. شما دارید در، اگر خدای نکرده یک اشتباهی صورت بگیره آمدن یا حتی جاهلا و در واقع غیر آمدانه، شما میبینید بزرگترین مظلمه ها رو دارید انجام میدید. این بزرگترین ظلم در این افقش، افق است که هیچ ظلمی با او قابل مقایسه نیست. یعنی ممکنه کسی با یک حرفش در واقع انسانهایی رو نابود کرده و خودش هم خبر نداره. چرا؟ چون طریق هدایت رو در مقابل ما منصد کرده، راه کمال و رستگاری اون رو بسته، با یک کلمه بیچاره بدبخت کرده، ابدیت رو از اینا گرفته. یعنی اگه اینا رو میکشت هزاران هزار مرتبه کمتر اهمیت داشت از این که چیکار کرد، اینا رو منحرف کرده. من فقط اشاره کنم، وقت ندارم، به بعضی از روایاتی که معید در واقع بحث ما اینا رو به عنوان معید عرض می‌کنیم. مکارم الاخلاق مستر ماست، کتاب مکارم، روایت نبوی است. حضرت فرمود حقوق خداوند بزرگتر از این است که بندگان بتونن اون حقوق رو ادا بکنند و نعمت‌هاش بی‌شمارتر از اونه که بخوان بشمارند. پس شما شب و روز توبه کنید. خیلی عرض می‌کنم تمام این روایت معید عرض ماست که به جای خودش باید بس داده بشه و هر کدوم جانمایی بشه. روایت دوم از نهج البلاغه خطبه 216 است. خداوند حق خود بر بندگان را این قرار داد که او را فرمان برند و در مقابل این حق را برای آنان قائل شد که از تفضل خود چند برابر پاداش دهد. این روایت دوم. اما روایتی که خیلی مهمه و به شدت به کار ما میاد، این روایت است از قرار و دورر آمدی، همون به اصطلاح همون قرار و حکم، حالا بهش میگن قرار و دورر آمدی، از امیرالمومنین علیه السلام که جعل الله سبحانه حقوق عبادی مقدمتا لحقوقه، حقوق عباد مقدمه است برای حقوق خودش که حق الله باشه. همون در واقع اون تصویری که ما عرض کردیم در اون مقدمه و ذل مقدمه، مراتب حق. جعل الله سبحانه حقوق عبادی مقدمتا لحقوقه، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک معدا الى القيام به حقوق الله. پس کسی که قیام بکند به اینکه حقوق بندگان رو در واقع استیفا بکنه، این چی میشه؟ این مقدمه میشه برای حق الله. همون حرفی که ما عرض کردیم، دقیقاً همون نظام رو داره نشون میده. روایت چهارم هم عرض بکنم، متأسفانه مستر یاد داشت نکردم. امام صادق علیه السلام فرمود من عظم دین الله عظم حقوق اخوانه، من استخف به دینه استخف به اخوانه. کسی که دین خدا رو تعظیم بکنه و رعایت حقوق دین حضرت حق رو، اون مراتب هدایت بکنه، رعایت حقوق اخوان هم میکنه. چرا؟ چون رعایت حقوق اخوان ذیل اون حقه، حقوق اخوان مترشح از اون حقه. شما اون حقی که رعایت کنید در واقع حقوق اخوان هم رعایت بکنید. اصلا جدای از کلیم یک روح واحدن، هویت مستقل واحد هستن اینا. و کسی که استخفاف بکنه به دینش، یعنی حق هدایت و حق دین رو انجام ندهد، او استخفاف به حقوق اخوانم کرده، دیگه اصلا مفهوم نداره، دیگه اونجا حقی دیگه ظهور پیدا نمی‌کنه در مرتبه قبل، چون اون حق هدایت هست که ترشح میکنه و در واقع هویت میبخشه به حقوق در مراتب پایین‌تر.